شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم به شما و مثل همیشه به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
سپاسگزار. سپاسگزارم. اگر مایل باشید بپردازیم به رویدادها و رخدادهای آبان ماه و پس از اون بپردازیم به مسائل و اخبار روز ایران.
بله، در وقایع آبان ماه من به چندین واقعی و مهم این ماه در واقع اشاره میکنم و در هفته های آینده اگر فرصتی شد به بخشی از این وقایع به طور عمیق‌تر و وسیع‌تر شاید توجه بکنیم و راجع به اونا صحبت بکنیم.
بله.
در 8 آبان ماه سال 1334 ما شاهد تیرباران افسران آزادی خواه متعلق به سازمان افسران حزب توده ایران هستیم که بعدم به گروه دوم معروف شدن، یعنی گروه اول و یک ماه قبل و گروه دوم رو در 8 آبان سال 1334 تقریبا یک سال بعد از 28 مرداد سال 1300، در واقع دو سال بعد از اون در واقع این تیرباران اتفاق افتاد. در 6 آبان ماه سال 1343 این در واقع اعلام روز اصلاح انقلاب شاه و مردمه که در تاریخ ایران اون اصلاحات زمینی و ارضی رو به وجود آورد و دهگانان و روستاهای ایران رو به طرف آوارگی و فلاکت برد و در واقع آغاز یک مرحله تاریخی است که بالاخره یواش یواش به تدریج منجر شد به انقلاب سال 1357.
بله.
13 آبان سال 1328 هم خیلی باز امروز به اصطلاح در یک پرسپکتیو تاریخی خیلی مهمه. این روزیست که عبدالحسین حشیر وزیر دربار و نخست وزیر سابق ایران از طرف امامی که یکی از اعضای فدایان اسلام بود و قبلا هم احمد کسروی رو ترور کرده بود، در این روز یعنی 13 آبان سال 1328 عبدالحسین حجیر رو ترور میکنه.
نخست وزیر سابق.
بلکه نخست وزیر سابق ایران بود، در زمانی که ترور شد وزیر دربار بود.
بله.
13 آبان سال 1343 هم بازم روز بسیار بسیار مهمیه، تبعید آیت الله خمینی از ایران ترکیه که نزدیک به یک سال در اونجا طول کشید، ایشون اونجا بودن و بعد از اونم از اونجا به نجف تبعید شدن.
بله.
15 آبان سال 1305، این هم در تاریخ ایران مخصوصا برای جوانان خیلی اهمیت داره. این اولین 15 آبان سال 1305 اولین دوره سربازگیری به صورت امروزه، یعنی آغاز اجرای سرباز وظیفه در ایران شروع میشه. 17 آبان سال 1034 تیرباران افسران آزادی خواه گروه سومه.
بله.
17 آبان سال 1035 در واقع سرکوب قشقایی ها و اعدام بهمن قشقایی در شیرازه که اون زمان بین جوانان و در خارج از ایران در داخل کنفدراسیون جهانی سر و صدای زیادی رو همراه داشت. یکی از وقایع دیگه 19 آبان سال 1333 است. این روزی است که دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت دکتر محمد مصدق بعد از اینکه مدت‌ها بعد از 28 مرداد مخفی شده بودند، بعد از دستگیری در واقع به این شهادت می‌رسند. البته طرفداران مظفر بقایی و آیت الله کاشانی می‌ریزند و حمله می‌کنند و مظلومش میکنن
توسط شعبان جعفری و یارانش.
ولی بعد از اون دکتر حسین فاطمی در واقع یک محاکمه قلابی هم میشه و به طور قانونی اعدام میشه، ولی عملا به قتل میرسه واقعا و بلد. اسم شهادت از اون نظر من گفتم شهادت دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت دکتر مصدق در روز 19 آبان ماه سال 1333.
بله جا پاسابناب یک بار دیگه و در سال 1331 هم محمد مهدی عبدالخدایی که جوانترین عضو فدائیان اسلام بود و فدائیان اسلام معتقد بودن که فاطمی خائن و بیدینه و کشور رو به انگلیس فروخته است ترور کرد.
بله ایشون ترور کرد موفق نشد.
بله.
13 آبان سال 1358 تسخیر سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان به روی خط امام و آغاز روگانگیریه در ایران. این ها وقایع مهم آبان ماه در واقع تاریخ معاصر ایرانه. البته وقایع زیادی اتفاق افتاده که من از بین این وقایع برای این دفعه اینها را انتخاب کردم که روی اونها بیشتر تاکید بذاریم و در آینده نزدیک اگر وقت داشته باشیم حتما به بخشی از اینها با جزئیات دوباره اشاره میکنیم.
حتما حتما.
و اما اخبار روز، خبرهایی که در رابطه با ایران و جهان و به ویژه خاورمیانه، منطقه خاورمیانه خیلی مهم بودن. یکی سفر پوتین به ایران بود.
بله.
که در از کنفرانس کشورهای بحر خزر شرکت کرد و عکس عملهایی که مطبوعات داخل ایران و مطبوعات خارج از ایران در اروپا و آمریکا به این سفر چگونه برخورد کردند. در داخل ایران روزنامه اعتماد ملی با اشاره به سفر ولادیمیر پوتین به تهران سرمقاله دوشنبه خود را در واقع اختصاص داد تحت عنوان حقوق مسلم ایرانیان بر دریای خزر.
بله.
در این مورد این روزنامه شرح مفصلی نوشته و در ادامه با اشاره به این که روسا در سالهای گذشته با سوء استفاده از وضعیت تعریف نشده ایران در چالش با ایالات متحده و دیگر دولت‌های غربی بیشترین بهره را بردن، این روزنامه نوشته در حالی که طبق توافقات تاریخی سهم دو طرف از منافع سطحی و زیربستری دریای خزر 50-50 بوده است، روس‌ها با اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران و تهدید به انجام توافقات مستقیم دو قانونه در صدد در واقع پس گرفتن حقوق ایران در این رابطه هستند.
بله.
و گاهی سخن از سهم 8%، گاهی نیست 11%، و در بهترین شرایط هم صحبت میکنن از 20%. یعنی به طور کلی اگر توجه کنیم به نقشه بحر خزر و کشورهای همجوار آن، خب زمانی که هنوز اتحاد جماهیر شوروی بوده، عملا این بحر یا این دریاچه که به دریاچه مازندران یا بحر خزر معروفه، این دریاچه که به اقیانوس راه نداره، پس بین‌المللی نمیتونه باشه، بین دو کشور تقسیم شده بود.
بله.
ایران و شوروی، و این موافقت هایی هم کرده بودن و این موافقت نامه هم دو بار در تاریخ امضا شده که سهم ایران از منابع موجود در دریای بحر خزر دقیقاً برابر بود با سهم اتحاد جماهیر شوروی، یعنی 50-50 بود.
بله.
ولی خب حالا که نگاه میکنیم به نقشه بحر خزر، میبینیم که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دیگه این بحر یا این دریاچه که بزرگترین دریاچه جهان محسوب میشه، و به خاطر این که بعضی وقتا میگن بحر یا دریای مازندران، این دریاچه در حال حاضر توسط 5 کشور در واقع احاطه شده، یعنی در واقع دور بر این دریاچه رو 5 کشور احاطه کردن: ایران، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و آذربایجان. و وقتی که ما به نقشه نگاه میکنیم، خب از نظر عرضی کشور قزاقستان و بعداً کشور روسیه و بعداً کشور ترکمنستان و بعداً هم آذربایجان، البته قبل از آذربایجان ایران سهم بیشتر دارن، یعنی از نظر فقط عرضی.
بله.
یعنی بله. ولی خب در گذشته 50-50 بوده. حالا اگر اینو دریاچه بین‌المللی محسوب بکنن، ایران صاحب 11% میشه.
بله.
ولی اگر بین‌المللی محسوب نکنن، به عنوان یک در واقع دریاچه که بزرگترین دریاچه جهانه ولی به اقیانوس راه نداره و در نتیجه بین‌المللی نباشه، که امکانش وجود داره، اون وقت اگر بیاره منابع این کشور، این بحر رو تقسیم بکنم بین این 5 کشوری که در واقع همسایه بحر خزر هستن، وقت به ایران 20% میرسه.
بله.
اینی که بحث بزرگی در داخل ایران و در خارج از ایران روی این مسئله به وجود اومده که خیلی مهمه و قابل توجهه. ولی در به طور کلی اگر شما به در واقع پایان این مذاکره یا این سمینار، این نشستی که داشتن توجه کنید، در اعلامیه که اینا در آخرین ساعتهای این کنفرانس در تهران دادن، و رهبران تمام این 5 کشور هم در این نشست حضور داشتن، من جمله ولادیمیر پوتین از روسیه، اونجا میبینیم که در بیانیه پایانی این اجلاس در مورد تقسیم دریای خزر، بستر دریا و منابع موجود در آن تصمیم گیری نشد. یعنی در واقع این بیانیه میگه که هیچ تصمیمی، این که مثلا ایران 11% یا 20% داشته باشه یا 50%، به هیچ وجه تصمیم گیری در این مورد نشد. و طرف های شرکت کننده تصمیم گیری درباره این موضوع را به آینده موکول کردند و پذیرش هر توافقی را تنها از طریق اتفاق آرا رأی مثبت هر 5 کشور ممکن دانستند. یکی از این نظر قابل توجهی که این نشست تصمیم نهایی رو نگرفت که بالاخره کشورهای همجوار بحر خزر از منابع بحر خزر به چه شکلی استفاده بکنن. اون گمشت قدیمی که تا سال 1991 وجود داشته، چون تا اون زمان یعنی تا سال 1991 یعنی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ما فقط دو کشور رو می‌دانستیم که همجوار بحر خزر بودن، ایران و شوروی، که منابع هم اقلا از نظر قانونی و بر طبق دو معاهده به 50-50 تقسیم شده بود.
بله.
ولی امروز خب این شرایط عوض شده، ولی در هر حال در این کنفرانس تصمیم نهایی رو گذاشتن به این که وزارت امور خارجه هر کشوری یک کمیسیونی بفرستن، این کمیسیون ها از این 5 کشور تشکیل بشن و در آینده راجع به تقسیم این منابع که چند درصدش به چند به کدوم یکی از این کشورها تعلق خواهد گرفت تصمیم خواهند گرفت. این که از این نظر هم هنوز یعنی تصمیم اون شکلش نگرفته نشده، منتها باید توجه کرد که سفر پوتین به ایران، ولادیمیر پوتین به ایران و شرکت در این کنفرانس خیلی اهمیت داشته و ما می‌دونیم که کشورهای مقتدر جهانی، کشورهای امپریالیستی هیچ وقت در واقع نمیگن در یک کنفرانسی شرکت بکنند و در واقع به صورت عادلانه با در واقع ملاحظات احترام متقابل این کشورها در واقع به تصمیم گیری برسند. اینو باید تمام نیروهای دموکراتیک و استقلال طلب باید مورد توجه قرار بدن که به خاطر منافع کشوری خودش به ویژه در رابطه با اختلافاتی که با آمریکا داره رفته بود به ایران.
بله. جاپارس بناب در بندهایی از این قرارداد هم به این مسئله محدوده اشاره شده و تأکیدم شده، یعنی در واقع به نوعی همون حدود ساحلی و اون قسمتی که سهم هر کشور بنابر اون محدوده ایست که در ساحل داره اشاره شده و تأکید شده.
بله کاملا درست. این ها را در حال بسیار به بحث بذارن مذاکره، حالا بسته به لیاقت اون افرادیست که از طرف ایران خواهند رفت.
بله.
آیا اونها واقعا چقدر به منافع مردم ایران توجه میکنند؟ اون خودش یک داستانیه که ما سالهاست که روش بحث میکنیم.
بله.
این بله درسته، کاملا اشاره شده و حتی تأکید هم شده.
بله بله کاملا.
ولی تصمیم بسیار گرفته نشده. اگر در آینده نزدیک یک دولتی در ایران روی کار بیاد و یا انسانهایی در ایران روی کار بیان که به این مسائل توجه بکنن و به فنون دیپلماسی و در واقع از نظر علوم تجارت بین‌المللی، مخصوصا تجارت بین‌المللی بر فراز اقیانوس‌ها و دریاها و دریاچه‌ها اطلاعات کافی داشته باشن، میتونن منافع ایران رو حفظ بکنن. این در تاریخ همیشه بوده و الا با دادن امتیاز به این کشور، با دادن امتیاز به اون کشور، در واقع کشور ایران رو مثل سابق میفروشن. و ما میدونیم که سالها سال در ایران این دادن امتیاز به نیروهای مقتدر، نیروهای امپریالیستی، عموماً باعث می شد که طبقه حاکمه ایران، هیئت حاکمه ایران، چه در زمان قاجاریه، چه در زمان پهلوی ها و چه در زمان جمهوری اسلامی، با دادن امتیاز فقط خواستشون این بود که قدرت و از قدرت خودشون محافظت بکنند و در برسر قدرت بمانند. در نتیجه به امتیاز میدادند. البته استثناءاتی در تاریخ ایران بوده که نخست وزیران ایران و وزرای کابینه این نخست وزیران منافع ملی دراز مدت را در نظر می گرفتند و حتی زمانی که متوسط می شدن که اگر این منافع رو در نظر بگیرن امکان داره که از سر کار برداشته بشن و یا سرنگون بشن، باز هم این مسئله رو رعایت می کردن و منافع ملی دراز مدت مردم ایران رو در نظر می گرفتن. ما در تاریخ ایران داریم نزدیک به 30 سال قبل از انقلاب مشروطیت ما سپهسالار رو داریم که ایشون این موزه رو گرفت و معتقد بود که باید در رابطه با کشورهای اروپایی اون زمان که در داخل ایران نفوذ داشتن نباید به اینا امتیاز داد که دوره نخست وزیریش بیشتر از 1 سال طول نکشید و توسط نصرالدین شاه برکنار شد. بعدن هم که در حکومت ملی دکتر محمد مصدق ما 27 ماه حکومت مصدق رو داریم که قربانی همین در واقع عملا قربانی همین جریان شد که معتقد بود که بعد از ملی کردن صنعت نفت نباید نفت رو در اختیار کشورهای خارجی گذاشت با امتیاز، بلکه ما امتیاز نباید بدیم و نفت رو در بازارهای جهان به فروش برسونیم. این هم عملا باعث شد که دکتر مصدق به خاطر موضع درست تاریخی که گرفت منجر به سرنگونی شد در 8 مرداد سال 1332. اینی که در الان به طور کلی وقتی که آدم تمام این عکس العملهایی رو که مطبوعات داخل ایران، مطبوعات در خارج، روزنامه‌های اروپایی مخصوصا گاردین، لیبراسیون و روزنامه ایندیپندنت در پاریس، در لندن راجع به این مسائل مطرح می‌کنن، شما اگر توجه کنید سفر ولادیمیر پوتین به ایران در چارچوب کنفرانس کشورهای بحر خزر از دو جنبه بهش میشه نگاه کرد. یکی از این جنبه که خب اینا رفتن در این کنفرانس شرکت کردن و در این کنفرانس هر 5 کشور که سلامشون در اون شرکت داشتن به موافقت رسیدن و این موافقت هم امضا هر 5 نفر امضا کردن که هیچ یک از این کشورها در آینده نزدیک و در آینده دور کشور خودشون را باز نخواهند کرد به نیروهای نظامی یک نیروی دیگر که به اون کشور همسایه حمله بکنه.
بله.
این برای ایران خیلی مهمه چون ما میدونیم که دولت جورج بوش خواستش اینی که در حضور نظامی خودش رو در آذربایجان باکو بیشتر بکنه و اونجا حتی پایگاه‌های بیشتری رو به وجود بیاره و امکاناً در آینده اگر این گزینه حمله زمینی به ایران از طرف نامحافظه‌کاران تصمیم گرفته بشه از خاک آذربایجان، آذربایجان باکو به ایران، به ایران حمله بکنند.
بله.
این خیلی مهمه که آقای علیوف که خودش در این کنفرانس، ایلهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان در این کنفرانس شرکت کرده بود، خب این اصل امضا کرده که کشور خودش رو یعنی آذربایجان باکو رو در اختیار کشور دیگری که قصد حمله به ایران داره نذاره. این در مورد ترکمنستان هم صادقه که همسایه ایرانه. درسته که قزاقستان با ایران همسایه خاکی نیست ولی همسایه بحریه.
بله.
خب قزاقستان هم اینو امضا کرد. خب شوروی هم که روسیه هم که به نفعش بود که امضا بکنه چون عموما مثلا سفر ولادیمیر پوتین به ایران رو در اون چارچوب باید مورد بررسی قرار بدیم که ایشون در حال حاضر با یک چرخشی در سیاستی که در سیاست خارجی خودشون در روسیه تصمیم گرفتن که اینجا و اونجا تا اونجا قادر هستن و برای اونها قابل یعنی امکان داره در مقابل آمریکا بیستن. یعنی که از دو نظر میشه به این جریان نگاه کرد، یعنی به این سفر پوتین به ایران. یکی جنبه این که اینها در مقابل امپریالیزم آمریکا استادگی کردن مخصوصا در رابطه با ایران، این امر بسیار بسیار مثبتیه. ولی جنبه منفیش اینی که ایران به خاطر اینکه این حقشه که کشورهای همسایه خاکشون رو در اختیار نیروهای بیگانه قرار ندن که از اونجا به ایران حمله بکنن، این حق مردم ایرانه، خب نباید به خاطر اینکه این حق ماست و اینها این حق ما را مورد قبول قرار بیاد امتیاز بده.
بله.
نه اونو ایران نباید بکنه. ایران نباید امتیاز بده به روسیه به خاطر اینکه روسیه قبول کرده که کشورهای قزاقستان و خود کشور روسیه و کشور آذربایجان و ترکمنستان نباید در آینده سرزمین خودشونو خاک خودشونو بخشی از خاک خودشونو در اختیار نیروهای بیگانه قرار بدن که مشخصا آمریکا است که به ایران حمله بکنه. این جنبه منفیش اینی که همین این کشورها در واقع اولیای امور در این کشورها، هیئت حاکمه این کشورها نمایندگان واقعی مردم خودشون نیستن. هیچ کدومشون
کاملا
قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان، ایران و روسیه، اینها هیئت حاکمه هستن که در واقع نماینده مردمان خودشون نیستن. در نتیجه این دریای خزر که به این بزرگی و این پنج کشور رو در بر میگیره به عنوان همسایگان بحر خزر، در تمام این کشورها، همه این کشورها بدون استثنا، هم ایران، هم آذربایجان، هم ترکمنستان، هم قزاقستان، هم روسیه، در اقیانوس بزرگی از منابع طبیعی اینها در واقع ساکن هستند. یعنی همه این کشورها ثروتمندترین کشورهای جهان محسوب میشن به خاطر اینکه مواد سوخت یعنی نفت و بسیار بسیار مقدار قابل توجهی از گاز طبیعی جهان در این کشورها هست. پس مردمان این کشورها در روی اقیانوسی از ثروت در واقع زندگی میکنن، ولی فقیرترین کشورها هستن از نظر جمعیتشون. یعنی زحمتکشان ایران و کارگران ایران، روستاییان و دهقانان ایران در واقع امروز در فلاکت و فقر زندگی میکنن. این در مورد کشور آذربایجان هم، ترکمنستان هم، خود روسیه هم صدق میکنه.
بله.